برنامه ساعت 15 از رادیو ورزش دعوت میکنم ورزش ایران رو بشنوید.
ورزش ایران.
این برنامه هندبال برم خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزو میکنم حالتون هم خوب باشه و دعوت میکنم از شما از این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ورزش ایران ویژه هندبال به مدت حدوداً یک ساعت. روزهای شنبه یک هفته در میون در همین ساعت در خدمت شما هستیم با ورزش ایران ویژه هندبال. مرور میکنیم به اتفاقات این رشته ورزشی و ارتباط تلفنی قطعا خواهیم داشت با دست اندرکاران فدراسیون هندبال کشورمون. از شما دوستان خوبی شنوندم خواهش میکنم از این لحظه با ما همراه بشید. اگر سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست میتونید از طریق شما تلفن های برنامه با ما تماس بگیرید، سوال های خودتون رو مطرح بکنید و همطور مطالب خودتون پیرامون هندبال رو با ما در میون بگذارید. قطعاً در فواصل مختلف برنامه شنونده صدای گرم شما خواهیم بود و پاسخگوی سوال های تلفنی شما. بازم تشکر میکنم از اینکه با ما هستید و از اینکه در بین شبکه های مختلف رادیویی، شبکه رادیویی ورزش و به ویژه این برنامه ورزش ایران ویژه هندبال رو برای شنیدن انتخاب کردید. اجازه بدید من یک مختصر در مورد برنامه این هفتهمون خدمتتون توضیحاتی را عرض بکنم. ما بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده در جهت برگزاری مسابقات جوانان آسیا که قرار هست مهمات در شیراز برگزار بشه صحبت میکنیم. گفتگو میکنیم آقای مهدی رهبری، مربی رده های پایه و مربی اسبق تیم ملی جوانان، در خصوص شیوه نامه جدید نقل و انتقالات برون مرزی فدراسیون هندبال. گفتگو میکنیم با یکی از لژیونرهای هندبال کشورمون پویا نوروزی نژاد، بازیکن ارزشمند تیم ملی و همونطور که عرض کردم یکی از لژیونرهای شاغل در هندبال آلمان. بحث کارشناسی در خصوص آیین‌نامه‌های جدید فدراسیون هندبال داریم، آیین‌نامه مناطق، همچنین اصلاح آیین‌نامه مسابقات که کارشناسان برنامه در این مورد صحبت خواهند کرد. و دو هفته پیش اگر خاطر مبارک باشه ما گفتگو کردیم با آقای غلام شاهی، با شما قول دادیم که با توجه به اینکه قرار بود انتخابات برگزار بشه، انتخابات هیئت استان فارس، و برگزار شد در خلال برنامه، اما در لحظات پایانی زمانی که ما داشتیم خداحافظی میکردیم مشخص شد که چه کسی با عنوان رئیس هیئت انتخاب شده. آقای غلام شاهی بودن که رئیس جدید هیئت هندبال استان فارس هستن، در واقع به این سمت گمارده شدن و آرزو میکنم که موفق باشن. ما انشاءالله در این برنامه سعی میکنیم با آقای غلامشاهی ارتباط برقرار بکنیم و با ایشون صحبت بکنیم پیرامون برنامه هایی که پیش رو دارن. این در واقع خلاصه ای از برنامه این هفته است که تقدیم حضورتون خواهیم کرد، زمین که کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهآبادی هم در استودیو برنامه حضور دارن. خدمتشون یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام میکنم و خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای ارمنده و همچنین شنوندگان گرامی برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو و مورد پسند شنوندگان باشه داشته باشیم.
ان شاء الله، ما هم آرزون این هست و بی‌صبرانه در انتظار تماس‌های تلفنی شما و ورزش ایران ویژه هندبال. کنیم به چند خبر از هندبال کشور. کار مشترک گروه ملی پژوهشگران بیماری کرونا و کمیته همگانی فدراسیون هندبال. برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت هندبال فارس و انتخاب آقای غلامشاهی. برگزاری جلسه مشترک با کادر فنی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان در خصوص برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی. دیدار رئیس فدراسیون با یکی از اعضای هیئت مدیرهای بانک‌ها، با یکی از بانک‌ها عضو می‌خوام در خصوص مسائل مربوط به اسپانسری تیم ملی هندبال و کلاً رده‌های مختلف هندبال کشورمون. برگزاری جلسه سوم ستاد بازی‌های جوانان در شیراز. دیدار رئیس فدراسیون با رئیس دانشگاه آزاد استان فارس در خصوص سالن برگزاری قهرمانی جوانان آسیا. برگزاری جلسه کمیته همگانی و بررسی مفاد درخواستی وزارت ورزش در این خصوص در سال 99. برگزاری نخستین جلسه کارگروه مدیران منتخب روابط عمومی فدراسیون‌های ورزشی در وزارت ورزش با حضور رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان. این بود، عرض کنم که عناوین چند خبر که به اطلاعتون رسوندم. انشاءالله که بتونیم در فواصل مختلف برنامه ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با میهمانانی که قرار هست این هفته باشون صحبت بکنیم و همینطور قطعا از مطالبی که کارشناس و محترم برنامه آماده کردند به اتفاق استفاده میکنیم و شنونده خواهیم بود. بازم عرض میکنم 220-213-87-88 تا حدود ساعت 16:04 بعد از ظهر در اختیار شماست. خب عزیزان شنونده، در همین شروع برنامه دقایق اولیه ارتباطتون با آقای رهبری برقرار شده، یکی از مربیان خوب هندبال کشورمون. می‌خوایم بریم به سراغ ایشون و پیرامون موضوع برنامه دقایق در خدمتشون باشیم، دیدگاه و نظر ایشون رو هم جویا بشیم و انشالله که بتونیم رضایت خاطر شما رو هم فراهم بکنیم. از اینکه با ما هستید از شما بی‌نهایت ممنونم. جناب آقای رهبری عزیز سلام عرض می‌کنم، وقت جناب عالی بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران ویژه هندبال.
سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای اربنده، همینطور بینندگان عزیزتون و همینطور ببخشید عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیزتون و همینطور خانواده عزیز هندبال، در خدمت شما هستم با افتخار.
خیلی متشکرم. جناب آقای میرآبادی هم در استودیو برنامه حضور دارن. آقای
میرآبادی جناب رهبری سلام عرض میکنم.
سلام میرآبادی، سلام قربان، عذرخواهی میکنم نمیدونستم تشریف دارید. عرض ادب و ارادت دارم خدمت جناب عالی و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
قبل از اینکه وارد بحث اصلی گفتگومون که اون بحث شیوه نامه اجرایی نقل و انتقالات برون مرزیه که فدراسیون اخیراً مصوبه و منتشر کرد، من برای چند مدیران گرامون یه چمه کوتاه، یک خلاصه کوتاه از آقای رهبری از مربیان کاربلد و صاحب سبک که در ردای پای فوق العاده توانایی خاصی دارن و تربیت بازیکنان، همچنین ایشون مربی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران بوده و همونجور که اشاره کردم با توجه به ایشون بازیکنانی داشتن ساختن که الان در حال حاضر خارج از کشور هستن، تشخیص می‌شه بهترین گفتگو رو بتونیم با ایشون در رابطه با این شبه نامه فدراسیون داشته باشیم. آقای رهبری، شیوه نامه اجرایی رو شما قطعا مطالعه کردید.
کاملا.
میشه بفرمایید کلا نظرتون راجع به این بحث شیوه نامه چی؟ اصلا ضرورت داشت یا ضرورت نداشت و نقاط قوت و ضعفش رو شما چی میبینین؟
بیتونم اینطور شروع کنم که همیشه سازمان ها دنبال این هستن که کار خودش رو توسعه بدن، پیشرفت داشته باشن و در این راست و اگر منافع همگانی رو در واقع در نظر داشته باشن به یه توفیقی دست پیدا میکنن. ما توی چند سال اخیر چیزی که همه ما شاهدش بودیم در خصوص بازیکنهای خیلی خوب و ارزشمندی که داریم و لژیونر هستن، برای حضورشون در اردوهای آمادگی مسابقات تدارکاتی چه توی ایران بوده چه خارج از کشور بوده و حتی گاه مسابقات نهایی که توی آسیا برگزار شده مشکل داشتیم. نه اینکه بگیم این موضوع یک دوره اتفاق افتاده، چند دوره پیاپی این مسئله رو ما باش مواجه بودیم. حالا با دو تا موضوع در واقع مواجه هستیم. یکی اینکه این مشکلی که هست رو سعی کنیم برطرف کنیم. دو، نذاریم اینکه این مشکل مضاعف بشه، چون به هر حال همه ما از این بابت متضرر شدیم و خاطرات تلخی داریم از این موضوع و قضیه. الان ما یه نسل نوظهوری داره وارد هندبال ما میشه، بازیکنهای جوانی که تقریبا یک دو سالی هست که توی لیگ برتر شروع کردن بازی کردن و امسال خیلی شرایط بهتری رو کسب کردن و 100% مطمئن باشید در دو سال آینده اینا اوج میگیرن و میتونن بازیکنهایی باشن که ستونهای تیم ملی ما باشن، در کنار با تجربه های یواشواش جایگاه ویژه‌ای رو پیدا کنن و همینطور دیده بشن. و جالب این که چون توی مسابقات آسیایی شرکت داشتن و الان خب با توجه به اینکه فیلم بازی ها هست بعد عملکردشون رو کلیپ میکنند و برای ایجنت های مختلف میفرستند، حتی بعضی اونا تو هنوز عضو تیم ملی بزرگسالان نشده در واقع باشگاه های خواهان اونها هستند. خب اگر که همین بازیکن ها با همون شرایطی که لژیون های قبلی ما رفتند و قرارداد بستند برن به قرارداد بمنن، چه اتفاقی برای ما میفته؟ غیر از اینه که مشکلات ما مضاعف میشه. این یک طرف قضیه هست. اما من از همه شنوندگان عزیز و همینطور از همه بازیکنایی که بزرگوار هستن، عزیز ما هستن و این شرایط رو دارن، یعنی شرایط لژیونر شدن رو دارن، خواهش میکنم که به این تیکه از صحبت بنده یک کمی عمیق‌تر دقت داشته باشن. غیر از اینه که این بازیکنای عزیز که در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ما عضویت داشتن، اکثرشون محصول 10-12 سال اخیر هندبال ما هستن، طی این 10-12 سال مربیان زحمتکش و بزرگوارشون، هیئت‌های استانشون، هیئت‌های شهرستانشون، آموزش و پرورش، باشگاه‌ها و فدراسیون برای اونها برنامه‌ریزی کرده، برای اونها وقت گذاشته. من نمیگم، ادعا ندارم که بگم، ادعا ندارم بگم اونها در مسیر آموزش و پیشرفتشون اصولی و استاندارد اومدن و همه چیز براشون مهیا بوده. نه، حتما کمی و کاستی های زیادی بوده، حتما سختی های زیادی رو در واقع تحمل کردن و و و البته که به واسطه استعدادی که داشتن، به واسطه تلاش بسیار زیادی که انجام دادن و حمایت هایی که خانواده ازشون داشته به این مرحله و منزلت رسیدن. اما به هر حال رحمت های بقیه رو میتونن نادیده بگیرن. این بازیکنای عزیز و حتی همون لژیونری که اون طرف الان هستن، آیا در خاطراتشون مربیانی نیستن که با تنگ دستی و حتی با جیب خالی شرایط حضور این عزیزان رو توی مسابقات استانی و کشوری فراهم میکردن و یا وقتی براشون مشکلی پیش اومد سعی میکردن که اون مشکل رو مرتفع کنن؟ خب اگر این خاطرات رو دارن، که حتما دارن، پس در یک جمله خیلی واضح و روشن میشه اینطور عرض کرد که این بازیکنهای عزیز یک دینی رو به خانواده و به خانواده هندبال استان خودشون، شهرستان خودشون و به جامعه هندبال در واقع بدهکار هستند. باید این دین رو ادا کنند. چطور باید این دین رو ادا کنند؟ این که بیاند سرمایه های ارزشمند ما هستند، توی لیگ ما برای تیم‌های ملی ما بازی کنند تا هیجان ایجاد کنند، انگیزه های مضاعف ایجاد کنند و افتخار آفرینی کنند تا شرایطی که ما درگیرش هستیم، مشکلاتی که داریم مرتفع بشه. خب اگر حالا این بازیکن، عذرخواهی میکنم پرگویی میکنم، اگر این بازیکن این بازیکنهای عزیز و جوان ما به واسطه سودای لژینر شدن حاضر باشن تن به هر قراردادی بدن، تن به رفتن به هر کشور و به هر باشگاهی بدن، آیا ما متضرر نمیشیم؟ آیا ما این سرمایه مون رو از دست ندادیم نمیدیم؟ آیا ما به خاطر نداریم که همین لژیونرای بازیکنای ارزشمند لژیونری که الان داریم، خب بعضی از این بازیکن ها حفظ و نگهداشت نشدن؟ یعنی میخوام بگم که اگر بچه های جوان ما برن توی باشگاه های بزرگ، باشگاه های خوب، حفظ و نگهداشت میشن این سرمایه های ما و همینطور مسیر پیشرفتشون ادامه دار میشه، تبدیل بازیکن های بزرگی میشن.
درسته آقای رهبری.
بله
ببخشید آقای رهبری، من کامل فکر میکنم شرمندگی ما کاملا منظور شما رو و مفهوم شما رو از این کلامتون دقیقا گرفتن. ببینید علارغم خواست فدراسیون، فدراسیون منظورم کل این چند سال اخیره، کار به
بله.
فدراسیون خاصی نداره
بله.
علارغم خواست فدراسیون، علارغم خواست بازیکن لژیونر غیرتمند ما که
بله.
هر جا رفتن علاقه داشتن که بیان بر تیم ملی بازی کنن، ولی خیلی شرط بوده که این امکان پذیر نشده و تیم‌ها بدون لژیونر رفته.
بله.
به نظر شما، هرچند که میدونم این شیوه نامه خوب طراحی شده، شما ببینید کشورهای مختلف رو اومده دسته‌بندی کرده، اینو میگم که شنوندگان ما هم بیشتر باش آشنا بشن، و قید کرده که در هر کشوری متناسب با سطح هندبالش بازیکنان ما به کدام تیم ها میتونن برن، به کشورهای مثل آلمان و فرانسه، همه تیم های لیگ برترش، در کشورهای دیگه چهار تیم لیگ برتر،
بله.
چهار تیم اولش. حالا سوال من اینه از شما که اگر خواهش میکنم اگر مختصر کوتاه جواب بدین، چقدر معتقدید که با اجرای این شیوه نامه، ببینید مطلب مهم قراردادیه که لژیونر ما در کشور دیگه میبنده،
بله.
که ما اونجا نیستیم، فدراسیون ما اونجا نیست، چقدر این شیوه نامه میتونه مؤثر باشه که بازیکنان ما، بله فدراسیون میگه من ITC رو یک ساله میدم، این حق فدراسیون رو بده،
بله.
ولی موقع عقد قرارداد برای مسابقات IHF Day و
بله.
همچنین مسابقاتی که معمولا برنامه آسیا خارج از IHF Day، آیا ضمانت اجرایی برای اون قرارداد داره که با یک باشگاه در کشور خارجی بسته میشه به نظر شما؟
ببینید وقتی که در اختیار خودشون گذاشته میشه، کمایی که الان با این مشکل مواجه هستی، بچه‌هایی که لژیونر هستن و توی قراردادهاشون نیست، چرا نیست؟ آیا دانسته یا ندانسته نیست؟ آیا به واسطه عدم آگاهی نیست؟ آیا به خاطر اینکه منفعتی برای اون باشگاه بوده یا برای احتمالاً برای بازیکن بوده، این در واقع توی قرارداد لحاظ نشده؟ همه این آیاها هست دیگه، ولی ما می‌خوایم این آیاها تکرار نشه، چون داریم از بابتش ضرر می‌کنیم، چون که بازیکنی که به قول معروف دست پرورده این خانواده هست، این کشور هست، سزاوار و شایسته است که برای تیم ملیش بازیکنی. پس نباید دچار آیاها و اماها باشیم، الزاماً بازیکن ما باید در قراردادش لحاظ بشه که باید در مواقعی که ما بهش نیاز داریم و ضرورت هست در اردوهای ملی حاضر بشه. حالا ممکنه که یه قسمتی از در واقع منفعت‌های مالی رو از دست بده، به نظرم باید بپذیره، چون که این یک رسالت بزرگی که بر عهده‌اش هست، و همینطور این موضوع که واقعا به یک باشگاهی بره که تاثیرگذار باشه، چه فایده بره توی باشگاهی که سطح کیفی و کمیش پایینه و نمیتونه توش رشد و پیشرفتی داشته باشه و فقط یک عنوان لژیونر رو در واقع کسب کرده؟ این اصلا خوب نیست، این برای هندبال ما نمیتونه یک آینده روشن رو در واقع تصویر کنه.
تشکر جناب آقای رهبری.
خواهش میکنم.
همونجور که اشاره کردم با آقای رهبری، مربی صاحب سبک ایران، مربی که بیشتر برو پارو سنین پای کار کرده صحبت کردیم. جناب آقای ارمنده
خیلی ممنونم، تشکر میکنم منم از آقای مهدی رهبری عزیز.
خوش خواستم در خدمت شما بزرگوارم.
دست شما درد نکنه، خدا حافظ شما.
قربان شما، خوش بارم باشه، انشاءالله خدا نگهدارتون
دوستان. همچنان شنونده ورزش ایران ویژه هندبال هستی. ساعت 15:21 هستش. ما دو بخش گزارشی داریم و گزارشگر برنامه سرکار خانم معصومه کیانی هستن. بخش اول رو اتفاق میشنویم.
همراهان خوب برنامه ورزش ایران ویژه هندبال سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در گزارش امروز برنامه به موضوع بسیار پر اهمیت استعدادیابی پرداختیم. به همین جهت ابتدا با علی اکبر خوشنویس مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون صحبت کردیم که تغییراتی رو در چارچوب مناطق استعدادیابی به وجود آوردند.
سالهای قبل کشور ایران به 8 منطقه تقسیم شد. ما اومدیم مناطق 8 گانه رو به 4 گروه تقسیم کردیم. مناطق نزدیک به همو یک گروه کردیم و ما اردو در اینا گذاشتیم. تمام نفراتی که در المپیاد سوی برتر انتخاب شدن در هر استان اومدیم تفکیک کردیم، بازیکن‌ها رو انتخاب کردیم و به اون گروه‌ها دعوت کردیم. و برای اینکه بتونیم اینها رو خوب آموزش بدیم، از هر استان یک مربی در اون رده سنی انتخاب کرد. یعنی الان ما بعد از اینکه در هر گروه 60 نفر دعوت کردیم در قربالگری اولیه‌مون شرکت کردن، الان هر گروه رو رسوندیم به 25 نفر. ما 31 مربی داریم که الان در اردو ما حضور دارن. از این 100 نفر بازیکن که در هر گروه 25 تا بازیکن هستن، ما یه تیم 25 تا تشکیل میدیم. حالا تو این طی زمان تا 1403 در این رده سنی 84، اگر کسانی اون معیارهای فنی ما رو بتونن مد نظر قرار بدن، تو اون 25 تا اصلی میمونن. اگر نتونن برمیگردن تو گروه خودشون. حالا از اون گروه هر که بهتر کار کنه دوباره میاد تو گروه بالا. حالا ما در اردوهامون رو نبستیم. طوری هست که اگر در طی این فرآیند هر بازیکنی که توانست عملکرد خوبی رو داشته باشه در اردو خودش نشون بده، بهتر از اون 25 نفر بود جایگزین شه.
اردو و مسابقاتی هم برای 160 هندبالیست مستعد در نظر گرفته شده بود که حالا به دلایلی ناتمام مونده.
160 نفر رو در رده 82 انتخاب کردیم از استانها و اینها قرار بود که در پایان سال 98 در دو اردوی شمال و جنوب اینا در قربالگری اولیه ما شرکت کنند و این تیم به یک تیم واحد 30 نفره برسه تا 1401 اولین دوره مسابقات بین المللیشون هست که متاسفانه به کرونا برخورد کرده و این امر محقق نشد. در رده 84 ما سوپر جام در نظر گرفتیم در یست که 8 تیم برتر المپیاد بیان اونجا مجدد با همدیگه رقابت داشته باشن.
76 بازیکن هم برای هندبال ساحلی جهت اعزام مسابقات آسیایی و المپیک جوانان شناسایی شدند.
در قسمت ساحلیمون هم که برای اینکه بتونیم به 2022 المپیک برسیم 76 نفر رو استعدادیابی کردن. بعد از 5 اردو و 1 سوپرجام تونستن که این بازیکنها رو به 25 نفر برسونن و انشالله بتونن با این روندی که داره انجام میشه حتما به خواست خدا میتونیم که سکوی آسیایی رو تصف کنیم. برای اولین بار هست که ما سن رو یکی کردیم و تفاهم کردیم اگر مسابقه برگزار شد در آموزش پرورش حتما رده سنی بشه 11 اون سال که ما استادیوم‌ها رو بفرستیم دیگه موازکاری انجام نشه و جلو هزینه اضافی رو بگیریم و تعامل خیلی خوبی با برگزاری مسابقات انجام دادیم. دغدغه ذهنی مربی پای ما این بود چرا رده های سنی ما در ایران متفاوته، در صورتی که رده های بین المللی ما با آموزش‌ها یکی هستش. برای خدا رو شکر تونستیم با اون دید باز گروه آقای بابوی داشتن این تحقق پیدا کنه.
یکی از مشکلات و دغدغه های مربیان پایه هم موازکاری در استعدادیابی که فدراسیون انجام میده با آموزش و پرورش بوده.
تقریبا قبل عید بود که یکی دو ماه مانده بود به عید تصمیم گیری شد و حرکت خوبی بود. حالا بعد عیدم که این بحث کرونا و اینا متاسفانه عملا توی سالونا کار خاصی نشد انجام بدیم، ولی خب هماهنگی‌های غرب کشور رو ما انجام دادیم با مربیایی که هم برای دبیر منطقه صحبت کردیم، هم مربیا خانم و آقای تعدادی آماده کردیم به عنوان کمیته استعدادیابی غرب کشور. تنها چیزی که الان هست این که کی میشه هندبال اجازه فعالیت داشته باشه که ما سریعا منطقه بتونیم این بچه‌ای که اسمشون رو نوشتیم از سال قبل اینا رو بیاییم هماهنگی کنیم، تمرین یه خاص منطقه قرد بذاریم و بعد با برنامه های آقای خوشنویس ایشالا هماهنگی.
با مشایخی رئیس استعدادیابی منطقه 4 در حقیقت غرب کشور که استعدادهای هندبال زیادی هم داره درباره اقدامات صورت گرفته در این منطقه صحبت کردیم.
قبلا خب هر استانی خودش یک مسئول استعدادیابی داشت که استعدادهای مقطع خردسالان رو رصد میکرد، مسابقات استان گذاشته میشد، بعد از اونا میامد تیم منتخب انتخاب میکرد و توی مسابقات استعدادهای برتر کشور شرکت میداد که خوشبختانه توی غرب کشور ما از هر استانی نفرات خیلی خوبی رو شاهد بودیم تو غرب کشور فعالیت کردن. این برنامه منطقه شدن و برای مناطق رئیس انتخاب کردن تقریبا 2-3 ماه مانده بود به عید بود که دیگه با اون بحث کرونا و اینا و دیگه فعالیت عملی نشده انجام داد.
با چه هدفی قراره که این پروژه رو انجام بدین؟
این کار خیلی وقت باید دوتر انجام میشد، به خاطر اینکه خیلی از استعدادهایی که تو غرب کشور هستن، مخصوصا ما به غرب کشور خیلی یه جورای تعصب داریم، به خاطر اینکه ترکیب بدنی بچه غرب کشور خیلی خاص هستن، یعنی مخصوص هستن هندبال هستن تو سمت کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام، خرم‌آباد، این قسمت واقعا استعدادهای خوبی داره. حالا دیگه این سیت به عمل رسیده، فدراسیون خیلی کار خوبی انجام داده. حالا انشاءالله این برنامه با تشکیل کمیته‌های خود مناطق خیلی قوی تر میشه و هدف هم این است که ما خودمون بتونیم استعدادهای غرب کشور رو مطرح تر کنیم و استعدادی نباشه که بخواد نادیده گرفته بشه.
بخش نخست گزارشی امروزمون تقدیمتون شد که در خصوص موضوع مهم استعدادیابی بود.
وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه، به ساعت 15:27 دقیقه رسیدیم، در خدمت جناب میعودی عزیز هستیم. آقای میعودی، حالا قبل از اینکه مطلبی که خودتون مد نظرتون هست رو بیان بکنید، معمولا توی همین گزارش بیشتر در مورد استعدادیابی بود. اصلا ما چیزی به عنوان استعدادیابی داریم؟ چون اصلا اون شرایط و اون امکاناتی که باید برای استعدادیابی وجود داشته باشه رو اصلا به هیچ عنوان من ندیدم لحاظ بکنن. اینا بیشتر استعدادگزینی نیست به نظر شما؟
به هر حال
کلیه بررسی کشورمون
کلن، حالا کاری به بحث هندبال ندارم. درسته، ما اون امکاناتی رو که در اختیار یک نوجوان در نونهال ورزشکار قرار بدیم تا بتونه اون توانایی خودش رو نشون بده، بعد از نشون دادن توانایی
اون استعداد رو روش کار بکنیم، ببینیم مثلا داره اون توانایی رو.
منظورم همینه، بله. که بیاد یک ورزشکار، یک نونهال، یک نوجوان رو ببینیم تو چه زمینه استعداد داره.
درود بر شما.
بعد از اینکه اینو شناسایی
کردیم،
حالا یکی میره فوتبال، یکی میره هندبال، یکی میره شنا، یکی میره قایقرانی، اونجاست که ما بعد یه فوکوس خاص روی اون ورزشکار کنیم. منتها خب به علت اینکه اون مسائل رو ما نداریم نمیتونیم کار رو رها کنیم.
پس استعداد گزینی میکنیم دیگه در واقع.
به نوعی درسته. به نوعی در حقیقت میایم با این تو هندبال این منطقه بندی توجه خاص به یه دی که میان تو مسابقات خودشون رو قابلیت های خودشون نشون میدن، اونا تحت آموزش ها قرار میگیرن و نهایتاً میرن تا به حد تیمای ملی نونهالان یا نوجوانان برسن. ولی خب اون ایراد کلی ورزش ماست که ما اون ابزار و امکانات لازم رو برای همه رشته‌ها
برای اصلا در صورت کلی دارم میگم. در خدمتتون هستیم شما.
عرض کنم خدمتتون که ما میدونیم که شنوندگان ما میدونن که 14 تا 24 مهر مسابقات جوانان قهرمانی آسیا در ایران برگزار میشه در شیراز. خب تلاش میکنیم به خاطر اینکه این موضوع حساسیت خاصی داره، اعتبار ملیه، غرور ملیه، افتخار ملیه، سعی میکنیم که هر هفته یه اشاره به این موضوع داشته باشیم. خب ظرف این دو هفته گذشته یکی دو بار ستاد مسابقات در شیراز تشکیل شده، در تهران تشکیل شده و خب احلق و بلینصاف ریاست فدراسیون هم وقت خوبی به این کار گذاشته و پیگیری میکنه. منتهای مطلبی که واقعا ما اینجا خدمت شما در دو برنامه قبل، یعنی یه حدود یک ماه پیش با مدیر کل محترم استان فارس صحبت کردیم و ایشون ما را مطمئن کردن که این سالونی که در حال احداثه آماده میشه.
بله.
من یه خلاصه کوچیکی آماری در آوردم. این سالن 87 کلنگش زده شده 12 سال پیش. 7 مرداد استاندار وقت استان فارس گفته آقا دهه فجر 97 افتتاح میشه. 24 مرداد 97 دوباره تاکید کردم که آقا این مدیر کلی که ما خدمتشون صحبت کردیم تاکید کردن که آقا دهه فجر 97 اینجا افتتاح میشه. 11 شهریور 97 دوباره تاکید کردن که همراه با جشن 40 سالگی انقلاب این سالن افتتاح میشه و همینجوری میایم جلو که آخرین بحثا این بوده که آقا این سالن 40 میلیارد ریال اعتبار جدید میخواد، یعنی بعید میدونم به 90